خانم دکتر بروجردی به مجموعه فعالیت‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سال گذشته، یعنی سال 1397 که دیگه روزهای پایانیش رو داریم می‌گذرونیم، می‌خوام از زبان خود شما بشنویم اصلاً، بعد ببینیم که سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از نگاه رئیسش که جناب عالی هستین اصلاً چه نمره‌ای می‌گیره در این پایان سال.
درست، البته نمره رو من فکر کنم دیگران باید بدن.
بله خب حالا خودتون رو داوری بکنید.
نوع عمل کرد اینجا رو بر اساس کار کردی که داره خدمتتون عرض میکنم.
بفرمید.
در سال 1397 با توجه به این که اصولا اینجا به عنوان منبع غنی میراث مکتوب و مستند ایرانی ها تعریف شده و مشخص شده، قاعدتا رویکرد همه ما به این مبحث است که ما چگونه بتوانیم اسناد و منابع خطی که توسط اندیشمندانمون و دانشمندانمون به رشته تحریر در اومده در اینجا هم نگهداری بکنیم، هم صیانت بکنیم، به همین که در اختیار علاقمندان برای تحقیقات بیشتر قرار بدیم. و طبعا با این رویکرد ما اولین کارمون این هست که اصحاب فرهنگ رو به اینجا دعوت بکنیم و کاری بکنیم که احساس بکنن در اینجا میتونن آرامش لازم رو پیدا بکنن. از انتخاباتی که در سال 97 اتفاق افتاد، ما به اصطلاح در واقع بیشتر دنبال این بودیم که شخصیت‌های علمیمون رو دعوت بکنیم به شرکت در مباحث علمی به صورت گفتگوی طرفینی و یا چند طرفه، و اینکه وسائل جمهوری اسلامی ایران و اصولا عنوان مسئله ایران چیست به عنوان یه مسئله مهمی که مد نظر هست در اینجا به بحث گذاشته بشه توسط اساتید بزرگوار. و خب این کار خیلی ها رو کشون به سازمان اسناد کتابخانه ملی، به اینها در اینجا ساعت ها به بحث میشینن، موضوعات رو موشکافی میکنن و جنبندی میکنن که البته حاصل همه این مباحث در حال تدوینه که انشالله به کسانی که سیاستگزار هستن در کشور در حوزه علم بتونیم به اونها ارجاع بدیم در یه سیاستگذاری های آینده مورد بهره‌برداری قرار بگیره. ما در طی به اصطلاح یک سال گذشته هم در معرفی شخصیت های علمی و شخصیت های سیاسی و شخصیت های اثرگذار در جامعه، اینها رو در واقع در جهت تکریمشون مراسم و اقدامات عدیده‌ای داشتیم، از جمله خب جایزه معروف عبدالله انوار رو هر سال داریم که میدیم به کسانی که در حوزه علم یک ایده جدیدی رو طرح کردن. و نکته مهم اینه که کسانی که اسنادی در اختیار دارن، مدارکی در اختیار دارن و اینها رو به کتابخونه نمیارن تحویل بدن از ترس اینکه مبادا به اصطلاح مورد تعرض قرار بگیره، متقاعد کردن اینها به اینکه در اینجا به نامشون ثبت میشه، اگر بر فرض هم نمیخوان اهدا بکنن اینجا میتونیم به امانت بگیریم از اونها و در جهت حفظ این میراث مستند ملی اونها هم شریک باشن
انشالله.
این رو تحت عنوان به اصطلاح مجموعه داران و تحت عنوان کسان اهداگران این منابع، دو تا به اصطلاح برنامه مفصلی ما داشتیم و دومیش رو یعنی اهداگران رو در اردیبهشت خواهیم داشت انشاءالله که بر روی به اصطلاح یک تندیس بزرگی اسامی اینها هک میشه که برای تاریخ بمونه که اینها چه اقداماتی انجام دادن. نکته دیگه این که خب از لحاظ به اصطلاح روال اقدامات ما تا به حال به اصطلاح بایگانی راکت نداشتیم، با همکاری استانداری تهران زمینی اختصاص پیدا کرد و ما تونستیم به بایگانی راکت دسترسی پیدا بکنیم که اسناد و مدارکی که به اصطلاح هم دیجیتال میشن و همین که خیلی قابل بهره‌برداری نیستن ولی به عنوان میراث مستند باید حفظ بشن به اون مرکز منتقل میشن. اقدامات دیگری که داشتیم، بحث به اصطلاح موضوع اطفاء حریق که خب در ساختمان آرشیو ما این مشکل رو داشتیم که ابزار لازم رو نداشتیم، خوشبختانه با کمک دولت تونستیم اینجا رو به اصطلاح مجهز بکنیم به این سیستم. و الان اون چه که دغدغه ما هست بیشتر بحث دیجیتال کردن همه منابع فارسی برای کل به اصطلاح یعنی منابعی که در اختیار ایرانیان در هر جای دنیا
چه کسانی میتونن استفاده بکنن خانم دکتر بروجردی؟
همه میتونن استفاده بکنن،
چون یه گلایه هایی هست توی فضای مجازی گاهی میبینیم برخی از دوستان پژوهشگران اعتراض میکنن که فقط با ارائه مدرک خاصی میشود استفاده کرد از کتابخانه ملی ایران.
استفاده از سایت برای همه است. ممکنه اینترنت ضعیف باشه، ممکنه یه وقت به اصطلاح نقصی ایجاد بشه، ولی از طریق یعنی اون منابع
از طریق وبگاه در حقیقت
منابع دیجیتالمون رو همه میتونن استفاده کنن. ولی ورود به اینجا به جهت فضای کالبدی که ما داریم و محدودیت داریم،
اون مخصوص چه کسانی؟
دانشجوی دکتری و فوق لیسانس میتونه اینجا کارت دریافت بکنه برای مطالعه و مراجعه بکنه. البته اساتید و پژوهشگران اگر کتابی داشته باشن، اگر پژوهش مشخص داشته باشن، ولو اینکه مدرک تحصیلی منطبق با این دو مدرک نداشته باشن، اینا اینجا سالن مطالعه سالن تخصصی داریم، میان در اینجا سالن تخصصی رو ازش استفاده میکنن.
اون در بخش استفاده از اسناد و امانت دادن کتاب و اینها چطور که اون هم مربوط به دانشجویان فوق لیسانس و دکتراست فقط؟
عرض کردم به اضافه محققینی که
نه کسانی که حالا نمیخوان اونجا مطالعه بکنن، دسترسی میخوان داشته باشن به منابع، این رو گسترده تر نمیتونید بکنید؟
هم منابع دسترسی داشته باشن، هم میتونن بیان اینجا بشینن مطالعه بکنن.
بله.
ضمناً ما با چندین کشور به اصطلاح تفاهم نامه هایی رو داشتیم که در اینجا در قالب اصطلاح کتابداریش در قالب کورنر برای اینها جایی رو تعبیه کردیم برای کشورهای مختلفی که منابعشون رو اینجا ارائه میدن. متقابلا ما یعنی با هر کشوری که تفاهم نامه امضا میکنیم، متقابلا منابع فارسی میتونه در اون کشور در کتابخانه ملیشون ارائه بشه به دیگران که اونها بتونن استفاده بکنن.
بله بسیار. سوال من البته چیز دیگری بود، میخواستم ببینم برای این دوستانی که انتقاد میکنن، یعنی مثلا دانشجویان کمتر از کارشناسی ارشد یا پژوهشگران دیگر، امکان دسترسی به منابع و کتابها یا امانت گرفتنش وجود داره؟ حالا اگر نخون
فقط
و محدودیت دسترسی هست حتما به شکل دیجیتال؟ نه یعنی در مورد همه منابع که این
محدودیت به اصطلاح دسترسی به صورت دیجیتال برای هیچ کس وجود نداره. 40,000 کتاب خطی ما دیجیتال شده است. 200,000 پایان نامه دانشجویی ما، چون هر پایان نامه یه نسخش میاد اینجا دیجیتال شده است.
بسیار عالی.
و در اختیار همه است. منابع چاپیمون هنوز دیجیتالش کامل نیست. اسنادمون 15% دیجیتال شده.
بله.
اسنادی که از زمان قاجار، از زمان صفوی، از تاریخ گذشته ایران تا به امروز.
بسیار.
اینا همه به اصطلاح به صورت دیجیتال موجوده و قابلیت دسترسی برای عموم رو داره.
متشکرم خانم بروجردی. ما چون دوستان شنونده در همین روزها از ما سوالی پرسیدن و خواستن که در مورد صحبت بکنیم، درباره تشخیص کتاب اصل و کتاب جعلی. خب این اتفاقی است که در کشور ما میفته، یعنی مثلا فرض بفرمایید، حالا این که اصلا تا چه اندازه به شما ارتباط داره با هم مشورت کنیم.
کاملا مرتبطه.
مرتبطه. خب خدا رو شکر، چون فیپا و فهرست نویسی پیش از انتشار کتاب رو شما انجام میدین. بفرمایید چقدر حساسیت وجود داره برای اینکه یک کتاب ترجمه
هست. بله. یک کمیته هست به نام کمیته منابع خطی که این کمیته متشکل از حدوداً 9 نفر افراد صاحب نظر و متخصص در این حوزه، یکی متخصص کاغذ، یکی متخصص خط، یکی متخصص عرض کنم تاریخ نگارش، یکی متخصص اون سبقه فرد تا به اصطلاح تاریخچه اون فرد که به کدام زمان برمیگرده. اینا همه دور هم میشینن، بررسی میکنن، ارزیابی میکنن، تشخیص میدن که آیا این کتاب اصل یا اصل نیست، و بعد وقتی اثبات شد ثبت میشه و در اینجا محفوظ باقی میمونه.
بسیار خب، در مورد کتاب ها و آثار خطی و کهن
در مورد همچنین اسناد
در مورد کتاب هایی که به تازگی منتشر میشن چطور؟ یعنی فرض بفرمایید که یک کتابی رو یک نفر ترجمه کرده به زبان فارسی، بعد یک نفر دیگه میاد و ترجمه نمیکنه، در حقیقت همون کتاب ترجمه شده فارسی رو برمی‌داره، دستکاری میکنه جزئی و به نام خودش یا دیگری یا به نام یک اسم اصلا ناپدید این رو نامگذاری میکنه و منتشر میکنه. این به عهده کیه؟ بله بفرمایید.
به عهده ایراندا که تشخیص بده این کپی رایت اون نسخه دیگه است یا اینکه خودش تولید شده است، یعنی فی البداهه تولید شده. به عهده اونهاست که اونها بله. به ما اعلام، چون ما فقط پیپا میدیم دیگه.
شما فقط ثبت میکنید، کاری ند بررسی بله. ماهیتی نمیکنید. خیلی متشکر. خب من سوالات خودم رو تا جایی که حالا به ذهنم میرسید پرسیدم، از شما ممنونم. شما از همون ابتدا که طرح 40 کتابخانه 40 روستا راه افتاد در رادیو ایران، یکی از همکاران جدی این طرح بودید، یکی از مشوقان هم بودید در این حال، و قول همکاری هم دادین برای اهدای کتاب این 40 کتابخانه در 40 روستای محروم این سرزمین. حالا که دیگه به روزهای پایانی این طرح رسیدیم، در این فرصت میخوام ببینم که چه کمکی در حقیقت به این 40 کتابخانه 40 روستا از ناحیه کتابخانه ملی و جناب عالی صورت میگیره، این رو بفرمایید حالا برای هر کدام از کتابخانه ها.
ما معمولا هر درخواستی رو پاسخ مثبت میدیم برای این تجهیز کتابخانه ها،
درود
از جهت منبع کتابی، چون اینجا به مقدار زیادی کتاب وارد میشه و اینا رو ما قربال میکنیم بر حسب سنینشون، بر حسب تخصص، بر حسب نوع مطلب، موضوعات رو همه رو دستبندی میکنیم، کارتون بندی میکنیم. نامه که میاد متقاضی به ما میگه که من فلان کتاب رو میخوام یا من اصولا این تعداد کتاب رو برای کتابخونم میخوام، اینا رو میفرستیم. روزانه ما شاید بشه 2-3 تا وانت کتاب ما جابجا میکنیم.
حالا جدای از اون درخواست که حتما انجام میدیم، میخوایم ببینیم اهدا که خودجوشه از طرف شما چگونه است.
ما از طرف خودمون اگر خودمون چاپ کننده باشیم، معمولا ما خودمون چاپ نمی کنیم. هر کتابی که چاپ میشه طبق قانون 2 نسخش بهت اینجا که اینجا ثبت بشه. بعضی از کتاب فروشی ها در موقعی که میخوان انبارگردانی بکنن کتاب های اضافه شد رو تحویل اینجا میدن.
من باید سوال خانم صالحی تهیه کننده برنامه رو خیلی روک و راستر از شما بپرسم. ایشون سوالشون این است که خانم اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران چه تعداد کتاب به طرح 40 کتابخانه 40 روستا اهدا میکنن؟ حالا خودشون یا کتابخانه؟
اگه قبلا به من فرموده بودین من عرض... آمارش خواهد. رو در می آوردم خدمتتون میدادم.
اشکال نداره،
حضور ذهن ندارم، ولی اگر که در یه فرصت دیگه ای باشه حتما. ولی عرضم کلا این هست، هر متقاضی رو ما پاسخ مثبت.
درود بر شما، خیلی متشکرم خانم دکتر بروجردی، با شما خداحافظی میکنم ان شاء الله تا تماس بعد.
باشین، سلامت.
40 کتابخانه 40 روستا رادیو ایران با همکاری ارگانهای فرهنگی برگزار میکند.
دوره 4 این طرح با هدف راه اندازی و تجهیز 40 کتابخانه در 40 روستای محروم و همراهی با باشگاه‌های کتابخانه ایران برگزار می‌شود.
کتاب هدیه دهیم و در ساخت کتابخانه مشارکت نماییم.
برای اطلاعات بیشتر به وبگاه رادیو ایران .ir مراجعه کنید. من کتاب می‌خوانم.
پویش ملی من کتاب می‌خوانم. رادیو ایران.
خب بریم به سراغ فهرستی که نشون میده چه تعداد کتاب اهدا شده به طرح 40 کتابخانه 40 روستا. من اسامی چون اسامی خیلی زیاده سعی میکنیم در هر برنامه از این به بعد هر زمان که فرصت شد با احترام تمام و افتخار اسم زیبای شما رو در برنامه بخوانیم و تعداد کتابهایی رو که اهدا کردید از طریق مراجعه به وبگاه رادیو ایران .ir و مشارکت در طرح 40 کتابخانه 40 روستا و پویش من کتاب میخوانم. آقای حسن منصوری توی سرکانی 240 نسخه کتاب، خانم طاهره پوردهقان 100 نسخه کتاب از یزد، آقای توی سرکانی هم از تهران بودن، آقای جعفر رشادتی 50 نسخه کتاب، آقای وحید علیپور از شیراز 21 نسخه کتاب، خانم آزاده شرافتی از همکاران ما در رادیو 100 نسخه کتاب اهدا کردند، خانم الهام نظامجو از تهران 15 نسخه کتاب، آقای حسین افشاری از کاشمر 999 کتاب، خانم آزاده معتمدی والا از استان البرز 50 نسخه کتاب، آقای مرتضی عبدلی از شهریار 7 نسخه کتاب، آقای داریوش معظمی از تهران 60 نسخه کتاب، سلمان مختاری عزیز از تهران 61 نسخه کتاب، علیرضا موحدی راد 20 نسخه از تهران اهدا کردند، محمد حسن بنی اسدی از ری 10 نسخه اهدا کردند به طرح 40 کتابخانه 40 روستا، آقای بهزاد رحمانی از تهران 100 نسخه، خانم نادری محمد رضایی 50 نسخه، آقای محمد حسین نفر از اصفهان 5 نسخه و وینفرد شفر از دوسلدورف 1 نسخه، سعید غزنوی از کاشان 3 نسخه، سعید اسماعیل خانی 40 نسخه و حسین رجوی 40 نسخه. خیلی متشکرم. تعداد دیگری از دوستان از ورزشکاران جداگانه کتاب اهدا کردند به صورت نمادین به این طرح و هر کدام از این دوستان اسامیشون رو در اختیار ما گذاشتن که یک به یک خدمت شما عرض خواهیم کرد، از تیم ملی، از تیم‌های ورزشی مختلف و یک بانو و آقای ایرانی که سالها مقیم امریکا بودند آمدند به دفتر رادیو ایران مراجعه کردن حضوری. چقدر زیبا صفحه دوم این کتاب رو، همون ابتدای کتاب رو امضا کرده بودن، با افتخار اهدا کرده بودن به طرح 40 کتابخانه 40 روستا. دوستان دیگر هم همینطور، محمد نوید شجاعی از تهران 30 نسخه، محمد نوید شجاعی باز توی یک مرحله دیگه 30 نسخه دیگه اهدا کردن، رسول وزیری نسب از کرمان 40 نسخه، فرنگیس اسماعیلی هم 40 نسخه. شما هم میتونید همین حالا ثبت نام بکنید، تعداد کتابهایی که مایل هستین اهدا بکنید به طرح 40 کتابخانه 40 روستا از طریق مراجعه به وبگاه رادیو ایران .ir. خب اینجا کافه هنر رادیو ایران، ساعت 16:19. یه گزارش جذاب بشنوید از خانم تینا میرکریمی.
همراهان ارجمند برنامه کافه هنر، لحظاتون بخیر. امروز برای تهیه گزارش به نگارخانه ملی سعدآباد آمدم که دقیقاً در ابتدای ورودی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد تهران است و به دیدار نمایشگاهی از هنر خراطی باچون. منتها این نمایشگاه یک تفاوتی داره با سایر نمایشگاه‌هایی که این روزها می‌بینیم و اون هم سن و سال هنرمندی است که آثار خودش رو اینجا ارائه کرده. هنرمند 8 ساله‌ای که چند سالی است در حوزه خراطی باچون فعالیت می‌کنه، این هنر رو فرا گرفته و حالا مجموعه آثارش اینجا در ویترین‌های مختلف به نمایش در اومده. نام این هنرمند پارسا قاضیه و پیش از اینکه با خودش صحبت کنم میخوام که از مادرشون یه اطلاعاتی بگیریم راجب این که اصلا چی شد که یک پسر 8 ساله به اینجا رسیده که بتونه هنر خودش رو در قالب یک نمایشگاه انفرادی ارائه بکنه. چند سالگی شروع کرده پارسا؟ میخواین اول از اینجا شروع بکنیم بعد من سوالات بعدی مطرح؟
با عرض سلام خدمت دوستداران هنر، من و پدرش حدوداً 20 سال هستش که در زمینه هنرهای چوبی داریم فعالیت میکنیم و زمانی که به سن 3 سالگی رسید ما پارسا رو وارد مجموعه خودمون کردیم. خب رشته طراحی داشتیم، رشته موسیقی داشتیم و رشته چوب رو هم داشتیم. پارسا از میان همه رشته‌ها با اصرار و پافشاری وارد آتلیه چوب ما شدش و روز اولی که پارسا کنار دستگاه خراطی ایستاد، حقیقتش من اصلا توان نگاه کردن نداشتم. خب بچه کوچیک بودش.
چند سالگی؟
پارسا 3 سال و نیمی شروع کردش. از یک سال بعدش به صورت جدی وارد این کار شد و یه پسر بچه حدوداً 4 ساله میخواد پای دستگاه وایسه کار بکنه. من اصلا تحمل نکردم و ترجیح دادم که از آتلیه خارج بشم، ولی پارسا با پدرش مون و شروع کردن کار و نتیجه کار بسیار عالی بودش و الان پارسا به حدی در مهارت رسیده در رشته خراطی که به عنوان هنرمند بین‌المللی در سطح جهان شناخته شده و تونسته که حکم خودش رو به عنوان شاخص‌ترین هنرمند خراط از شورای اقیانوسیه دریافت کنه، سرکار خانم دکتر قدا حجابی.
معمولاً به چه شکلی این کار خراطی رو چوبش رو انجام میده؟
پارسا طرح‌های زیادی رو توی ذهنش داره و وقتی که از روی طرح‌های کاغذش کار نمی‌کنه و از روی ذهنش طرح‌ها رو می‌زنه و کارشو خلق می‌کنه، به اینها میگه کارهای خلاقانه. به عنوان مثال مثلا فرفره‌های بندانگشتی رو درست می‌کنه که علاوه بر اینکه خیلی ظریف و ریز هستن، اینها میچرخن و اگر بچرخن و جای بیفتن ممکنه شما دیگه نتونی پیداش کنی چون خیلی ریز هستن.
خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادید پارسا جون. خیلی هم ریز رسته است، با اون دستای کوچولو چه هنر خلاقانه‌ای رو داره ارائه می‌کنه که حالا تا ثانیه‌های دیگر باهاش گفتگو می‌کنم. خانم از شما خیلی ممنونم. آقا پارسا که صحبتش شد در کنار منه و در کنار مجموعه ای از آثارش هستیم که در این نمایشگاه انفرادی که مختص خودش هست ارائه کرده. پارسا جان چی شد اصلا علاقمند شدی به این که بخوای هنر خراطی و چوب رو یاد بگیری؟
چون وقتی که من بچه بودم و اولین بار با دستگاه خراطی آشنا شدم، پدرم با حرکت مغار چیزهای جالبی میزد. اینطور شد که من علاقم به این هنر بیشتر شد.
پارسا تو ظاهرم قدرت اصلا به دستگاه هم نمیرسیده، چجوری میری با دستگاه کار میکنی؟
من چارپایی میذارم زیر پا.
خب چیا درست میکنی؟ اون چیزایی که در نمایشگاه ارائه کردی رو برامون یه توضیحی راجع پیش بده.
الان من کوزه درست کردم دیگه، از گل سر درست کردم، الان بعضیاش اونوره، یه بطری کوچولو هم تقریبا یه سانتینا درست کردم.
کلاس چندومی؟
من کلاس دومم.
برای همکلاسی‌هات هم تاوالا شده از این کاری چوب خودت بهشون هدیه بدی؟
من یه بار تولد دوستم بود بهش یه فرفره کادو دادم.
سخت‌ترین کاری که تو الان انجام دادی چی بوده؟
چون من زیاد تمرین کردم چیزی برام سخت نیست، کارهای کوچیک شکستنش سخته که باید چه ظریف موقع رو فشار بدیم.
یعنی هر چقدر که اثر شما ظریف‌تر باشه حساسیت بیشتری هم داره برای اینکه بخوای روی اون کار بکنی.
بله.
تا چندم نمایشگاه شما هست و چه تعداد از آثار شما توی این نمایشگاه قرار گرفته؟
27
27 اثر داری و تو چندم؟
17
اسفند ماه. نگارخانه ملی سعدآباد که در ابتدای ورودیه مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد هست، نمایشگاه شما رو دوستان میتونن بیان اینجا و ببینن.
البته ویترینام 27 تا، وگرنه پشتی ها هر کدوم 5 تا کاره.
تو هر بیتیم 5 تا کار قرار گرفت.
اینا یکی.
خیلی ممنونم از شما.
منم ممنونم از شما.
دوست نازنین پیامک فرستادن، سلام، خسته نباشین، سلام و درود بر شما، در صورت امکان ترانه های گروه بومرانی رو نقد بکنید با تشکر از برنامه خوب کافونر چشم. 3 شنبه ها ما نقد موسیقی داریم و انشالله حتما این گروه رو هم میذاریم. خیلی ممنون از گروه استفاده کردین. دوست دیگر نوشتن که گروه چه بدی داشت که به جاش از بند استفاده کردیم. این نکته ایست که علی پهلوان هم یک بار تذکر داده بود. از امیر تاجیک بشنوید.
از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من. بنویس از لحظه هات که چه جوری میگذرن، چرا هر جا که میرن تو رو بی من میبرن. بگو حرف دل تو، درد عشق و تازه کن، دستای احساس تو با دلت اندازه کن. تو که خاطراتمون دوباره جون دیگه، از چشام رو نامه ها تا که بارون چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. میشه بنویس، از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من. با خیال تو عزیز فاصله فاصله نیست، فاصله یک کلمه است. بنویس و بنویس. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده.
وحید شالچی عزیز از تبریز نوشتن، خواهشمندم در خصوص مبالغی که شهرداری ها از بابت کمک به کتابخانه های عمومی دریافت می کنند، آیا واقعا مبالغ دریافتی شهرداری ها در همین راه صرف می شود؟ خب می تونیم حتما پیگیری بکنیم، این موضوع رو پرسجو بکنیم. دوستان پیامک فرستادن، یکی از عزیزان نوشته مبارزه با مافیای کمک آموزشی و کنکور به کنار، لطفاً کاری بکنید مدارس اطلاعات شغلی و تماسی والدین رو به مؤسسات کنکور و غیر انتفاعی نفروشند. یه دوست دیگری هم نوشتن کتاب رفته ارشاد، یه مقدار ممیزی شده، ترجمه دیگه از همون کتاب هست که تازه منتشر شده و ممیزی خیلی کمتری داره. به مسئولین میگم، میگن که دیگه شانستونه، بستگی داره دست کدوم بررس یا مسئول بررسی برسه. خیلی متشکرم از اینکه همراه بودین دوستان عزیزم با این کافه هنر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.